شدیم. طریق چهارم طریقی است که صاحب کتابه قدس الله سره فرموده، و اون این است که در مرحله تشریع هیچ فرقی بین امر تعبدی و توسلی نیست، نه از ناحیه نفس امر و نه از ناحیه متعلق. و صحبت این که متمم الجعلی هم باشه یا به اون طوری که در طریق دوم گفتیم یا طریق سوم، این صحبت ها هم تمام نیست، بلکه در موارد در مورد تشریع تعبدی امر متعلق میشه به ذات مأمور به، الا اینکه در مرحله موافقت اینها که مرحله امتثال است این دو با هم فرق میکنند. عقل حکم میکند به اینکه موافقت توسلی دو قسم است، یا علاوه چه انقیاد یا لا علاوه چه انقیاد، هر کدوم که باشد فرار از عقوبت حاصل میشه به این موافقت. و اما در مورد تعبدی عقل درک میکند به این که موافقت باید علاوه چه انقیاد باشد، و اگر که لا علاوه چه انقیاد باشد فایده ای نداره، به واسطه این که امر ثابت نمیشه از جهت این که قرض ثابت نمیشه علال فصل، چون قرض در تعبدی اخص است از مأمور به و مترتب نمیشه بر اتیان ذات مأمور به. این موکول به حکم عقل است. این جوتر بودن و بعد فرمودن این که اگر شک بکنیم در این که واجب تعبدیست یا توسلیست، در اینجا مجرای اشتغال است به حکم عقل، ولو این که قائل بشیم به براءت در مبحث اول و اکثر ارتباطی. و فرموده این که براءت شرعیه که خب واضح است در محل بحث ما جاری نیست، از جهت این که محل براءت شرعیه اونجاییست که امر وضع و رفعش به ید شارع باشه، و مفروض اینه که قضیه لزوم قصد قربت یک امری نیست که دست شارع باشه. و اما از ناحیه براءت عقلیه هم فقط اینجا لا اشکال در قضیه اشتغال، که این کلمه قابل توضیح هست و تعرض خواهم کرد. اصل مبنای ایشان ما عرض میکنیم، اصل مبنای ایشان که مبتنیست بر این که تشریع تعبدی با تشریع توسلی هیچ فرقی نداشته باشد، از جهت استحاله یه تقیید ممنوع، از ناحیه این که نمیشد متوسل شد به متمم الجعل به واسطه وجوه ثلاثه‌ای که از فرمایش ایشان استفاده میشد، اعتراضاً بر طریق دوم اون هم ممنوع است، مضافاً به اینکه طریق سومی هم بود که ما تعرض کردیم. و اما از این ناحیه که فرمودن جریان براءت نقلی در اینجا بنابر مسلک خود ایشان وجه نداره صحیح است. و اما قضیه این که براءت عقلیه هم می فرمایند به این که جاری نمیشه در وقتی که شک در تعبدی و توسلی بکنیم، اون هم اثبات بودیم که ممکن است که گفت بگه انسان صحیح هم، ولیکن در وجه اینی که ایشان فرمودن به این که بین ما نحنفی و بین عقل و اکثر ارتباطی فرق است، که اگر در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به براءت بشیم، در محل بحث قائل به براءت نمیتونیم بشیم، در تقریر این مسلک یعنی تقریر این فرمایششون سه طریق است. طریق اول اونیست که ما به نظرمون میرسه و اون عبارت از اینه که ایشان معتقدن به این که براءت نقلیه که در محل بحث جاری نیست طبعاً و واضح بشه که تصریح پردیدن، و اما براءت عقلیه در ما نحنفی جاری نیست ولو قائل به براحت عقلیه بشیم در اقل و اکثر ارتباطی، نکته مطلب اینه که ایشان در اقل و اکثر ولو قائل به اشتغاله، ولیکن اگر در اونجا هم اون دو وجهی که معتمد ایشانه در اجرای اشتغال و انکار براحت عقلیه، اون دو وجه اگر تمام باشه در ما نحنفی تمام نیست. اون دو وجه یکی علم اجمالی بود، این که یا اقل واجب است و یا اکثر، و ایشان منکر انحلال این علم اجمالی هستند در مبحث اقل و اکثر ارتباطی. این مطلب یعنی اصلا بحث در این که علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه که روی این تکیه بکنیم که براحت آیا براحت عقلی جاری میشه در اقل و اکثر ارتباطی یا نه، در محل بحث وجه نداره. چرا؟ به واسطه این که متعلق تکلیف معلوم به تفصیل، نه معلوم به اجمال، چون اونی که تشریح شد امر به ذات بود. ما قطع داریم که شارع در متعلق امرش هیچ چه عصد نکرده ولو به جلسانی. و اما جهت دومی که در اونجا ایشان اعتماد کردن الفاظ مدین برای قضیه براعت انکار براعت عقلیه، قضیه شبهه قرض است، و اون اینه که تحصیل ابراز مولویه لازم است و اگر ما عقل را احیان بکنیم شک در حصول فرض داریم. این مطلب در اونجا مورد مناقشاتی شده و که همینطوری که ما تعرض کردیم، و اگر اون مناقشات در اونجا جاری باشه در ما نحنفی جاری نیست. توضیح اینه که در اونجا ممکن است که گفته بشه به این که بر فرض این که وظیفه عبد تحصیل ابراز مولویه باشد، ولیکن این در صورتی است که خود مولا در صدد تشریع بر نیاد، به این معنا که یا متمکن نباشد از قضیه تشریع یا متمکن از تشریع اضافی به قرض نباشه. و اما اگر که مولا خودش متصدی شد مرحله تشریع را، وظیفه عبد مبدل میشه از تحصیل ابراز مولویه به تحصیل مأمور به، دیگه قانون حکومت میکنه نه قضیه ابراز، وقتی که خودش در صدد تشریع. در اقل و اکثر ارتباطی مفروض اینه که مولا در صدد تشریع است و تشریع هم کرده و اون مقداری که به ما رسیده است فقط وجوب اقل است، مازاد مشکوک فیه است و متمکن هم بود به این که تقلید و اکثر بکنه. ولیکن در موردی که مولا متمکن نباشد، مثل موالی عادی، فرض کنید این که خابیده است و بچهش داره قرد میشه، خب این در حالت نوم که نمیتونه تشریح کنه به نسبت به عبدش که الغز ابنی مثلا کلا، یا اینکه متوجهه ولیکن متمکن از تشریح وافی نیست، مثل موارد قصد غربت. واسه که مفروض اینه که محاله که مولا در اینجا بتونه یک تشریحی بکند که وافی به غرض باشه. در موردی را که متمکن نباشه از تحصیل قرض وافی، در اینجا عقل خوب میکند به این که وظیفه عبد تحصیل قرض است بلا اشکاله. و اما در صورتی که متمکن از تشریع قرض وافی باشد و تشریع هم کرده باشه، ما در حدود اونی که تشریع کرده شک داریم که آیا مکلف و به اقل است یا اکثر، در اونجا ممکنه بگیم که تحصیل قرض لازم نیست بلکه تحصیل مأمور و به لازم است به حدی که به ما واسط شده. پس اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به براعت عقلی شدیم و علم اجمالی را منحل دانستیم و شبهه قرض را هم جواب دادیم به این که در اینجا وظیفه عبد محول است، ولیکن در ما نحنفی هیچ اشکالی نیست به این که باید قائل شد به اشتغال، به واسطه که ما علم اجمالی داریم به مأمور به و اشتغال یقینی مقتضاش براعت یقینیه هست، و تا وقتی که اتیان نکنیم محمود و به را به عنوان انقیاد قطع پیدا نمی کنیم به تفریق ذمه. و در اینجا نه شبهه انحلال علم اجمالی هست، نه شبهه عدم لزوم تحصیل غرض از ناحیه قیام مولا به وظیفه تشریع با امکان تشریعی که وافی به غرض باشد. این به نظر ما میرسه که نظر مبارک آقام قدس الواصل ره این است که اگر در ما در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به براءت عقلی بشیم، در ما نحنفی قائل به براءت عقلی نمیتونیم بشیم. اینجا مسلما جای اشتغال است. این تقریبی که ما برای فرمایش آقام میکنیم، این تقریب اول. تقریب دوم تقریبی است که از حاشیه عجبت و تقریرات و محاضرات استفاده میشه و اون این است که مرحوم آقای آخوند اینی که فرمودن اینی که اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشیم در اینجا باید قائل به اشتغال بشیم، این نه ناظر به فرق بین دو مسئله هست در اقل و در براءت عقلی، بلکه فرق بین دوست در براءت شرعی. براءت شرعی که در اینجا جاری نمیشه، براءت عقلی را ایشان به همون سری را که در اونجا قائل به اشتغال بودن و اون لزوم تحصیل غرض مولاست، در اینجا هم روی همون اساس است که قائل به اشتغال هست. یعنی نظر مبارک مرحوم آقای آخوند به این نیست که در قضیه اشتغال عقلی اینجا یک نکته زائده ای دارد که در مبحث عقل و اثر ارتباطی نیست، فقط ایشان نظرشون اینه که در اینجا براءت شرعی جاری میشه، نه اینکه در اشتغال که در اونجا هم قائلن و اینجا هم قائلن معتمدن به اینکه به دو وجه یا در اینجا یک نکته زائده ای داره برای قول به اشتغال، هرچی نیست، بلکه ایشان در هر دو ملتزمند به این را که از روی یک حساب و شبه غرضه. این طور است ایشان معلوم میشه استفاده کرده از فرمایش مرحوم آقای آخوند. ولیکن فرمایش آقای آخوند ظاهر در این مطلب نیست، بلکه ظاهر در این است که اگر ما در اونجا هم قائل بشیم، یعنی در اقل اکثر ارتباطی قائل به براءت عقلیت بشیم، وجهی از برای قول به براءت عقلیت در ما نحن فی نیست. و اینم تقریبش به همینیست که من در بچه اول کردم. این تقریب دومیست که برای فرمایش آخوند و شرح فرمایش آخوند شده. تقریب سومی که برای توضیح فرمایش آخوند داده شده عبارت است از اونی که مرحوم آقای نایینی قدس الله سره فرمودن. ایشان اشاره فرمودن به این که فرمایش آقای آخوند مبتنی است بر این که متعلقات و احکام در صورتی که از قبیل مسببات تولیدیه باشد، در اینجا دو قسم است. یک قسم است که ترتب مسبب بر سبب تکوینی است، مثل ترتب تنظیف بر قصد یا ترتب احراق بر القا یا ترتب تعظیم بر قیام، اینها ترتب تکوینی داره. یک دفعه اینه که مسببات تولیدیه که متعلق امرن مثلا، اینها ترتبشون بر اسبابشون ترتب شرعیست، مثل طهارت حدثیهی که مترتب است بر غسل و طهارت خبثیهی که مترتب است بر قصد، بنابراین که طهارت را از امور شرعیه بدونیم. این دو قسم از مسببات تولیدیه با هم فرق دارن، هم در تسمیه و هم در جریان براءت. اونجایی که مسببات تولیدیه از قبیل ترتبشون بر اسبابشون تکوینی باشه، از اون سبب تعبیر به محقق میکنیم، و اونجایی را که ترتب شرعی باشه ازش تعبیر به محصل میکنیم. معلوم میشه که محصل و محقق هم با هم فرق دارن. البته ایشان میگن محصلات محققات، من به تعبیرات فرق ندارم. و اما از حیث نتیجه اینه که با آقون نسبت دیدم که ایشان اساس کار این رو میدونن که در موارد محققات، یعنی در مواردی که مسبب تکوینی باشه، ایشان میفرمان بیم که مجای اشتغاله واسه که معمول به عبارت است از اون مسبب تولیدی و رابطه هم تکوینیه دیگه، جای براعت نیست. و اما در صورتی که رابطه تشریعی باشه، یعنی در موارد محصلات، در اینجا فرمودن به این را که اگر که میشد الفاظ مدین امر وضع رب به ید مولاست، در اینجا اجراء براعت میکنید مثل اقل اثر ارتباطی برشن. و اگر امر وضع رب به ید مولا نیست، در اینجا مثل قصد قربت حکم میکنیم به اشتغال. پس به عقیده آقای ناینی، آقای آخون محل بحث را داخل در محصل و محصل میدونن و اقراض را مأمور به میدونن. اون وقت در باب محصل و محصل این تفسیر را با آخون نسبت میدن، یعنی اگر امر وضع رفت بشه، یعنی در قضیه دخالت در مرحله محصل به ید مولاست، اجراء برای شرعی میشه و الا نمیشه. این طور که توضیح دادن، البته با یک بیان بسیار طویلی الفاظ هم بودیم که من مختصرش کردم. بعد فرمودن در مبنا و بنا اشکال است، اما در مبنا چرا اشکاله؟ به واسطه این که حتی در محصل شرعی هم وچی از برای اجراء براعت نیست، با این که مأمور به محصل است، مجرد این که ربط بین محصل و محصل ارتباط شرعیست این فایده نداره. ما حدیث رب را در غیر متعلق حکم داریم جاری میکنیم، در حقیقت این اثبات نمی کند ترتب محصل را. اگه اینکه بگیم این دخالت در محصل نداره، این اشکالیست که فرمودن در مبنا. و اما در بنا اشکال فرمودن که نسبت اقراض و ملاکات به نسبه به قضیه یعنی افعال بشر از قبیل مسببات تولیدیه نیست، بلکه از قبیل علل معده هست. این چون نیست به این که انسان به عملش اون ملاک را ایجاد کنه، علت تامه نیست، این معده که کم کم مثلا جهات دیگه هم منظم بشه تا اون ملاک مترتب بشه. مسبب تولیدی از طبعش تفکیک نمیشه، ولیکن ملاکات که احکام جنبه ترتبشون بر افعال مکلفین از قبیل علل یعنی معده در معلولاتی ایتی هست که مترتب میشه بر علل معده. این اشکال اون تقریب، این اشکال در بنا، این اشکال در مبنا، هم در مبنا و هم در بنا که توضیح داده. این فرمایش آینا اینی قدس الله سره در جهت انتصاب با آیا خوند محل قشه است، به واسطه این که مرحوم آیا خوند نمی فرمان که متعلق احکام اقراض مولویه هست. که ایشان این تو گفتن تا صحبت محصل محصل بشه، آقا ایشان انتصاب می دارد به آیا خوند که این صحبت محصل و محصل است، اقراض مولویه به نسبت به اونها واقعا مأمور به هست و متعلقات احکام الفاظ هم بودین که اینها متعلق نیستن واقعا، و نسبت اسباب و مسببات تولیدیه. این قضیه را نسبت دادن به آقون که صحبت محصل و محصله این صحیح نیست. آقون ابراز و ملافات و متعلقات الامکان نمیدونن که از قبیل محصل و محصل بشه. مثلا این تو تفسیر صحیح نیست برای فرمایش های آخون تا اشکال بشه اصلا. این اولا و ثانیا قضیه این که گفتن این که متعلقات الاحکام در باب مسببات تولیدی دو قسم است، یک دفعه این است که صحبت تکوین مثل لغا احراق که ما معمول به ما احراق یا تنظیف یا تعظیم، و یک دفعه اینه که مسبب شرعی است. این خودش محل تأمل است که انشاءالله در آخر بحث از مقدمه واجب که بحث در مقدمه حرام است تفصیلی فرمایش ایشان خواهد آمد و ما هم نظر خود را عرض خواهیم کردم اونجا. و اجمالش اینه که مسببات شرعیه اصلا خارج از متعلقات احکام هست، بلکه اسم مسبب گذاشتن بیوچه واسه که مفروض اینه که مرجع تصویب به اینه که شارع جعل میکنه مسبب را عند وجود سبب. این فعل اوست، فعل من نیست تا من امر به من بکنم که شما اون مثلا مسبب را اتیان کن. اگر طهارت نسبتش به قصرتان و مسبت مسبب سبب و مسبب باشه اون نمیشه متعلق به اون باشه. باشه که طهارت یک کاریست که وقتی که من قصرتان و مسبتان را اتیان کردم اون محقق میشه، یعنی مولا او را ایجاد میکنه. این از اعمال منه، اعمال او که تحت اختیار من نیست به این که مورد توجه تکلیف بشه. این هم مناقشه فی جمله برای فرمایش آقای نایمی. پس از اینجا چه نتیجه از این طریق رابه نتیجه گرفتیم که اساسا فرمایش آقای آخون چون مبتنیست برای این که تشریع نمیتونه متکفل باشه به جهت تشریع تعبدی که در مهی تشریع با هم فرداش روشن صحیح نیست و متقدمه و حفاظ سابقه، و اما در مرحله این که ایشان تفرقه میخوان بندازن بین محل بحث و اقل و اکثر ارتباطی در اشتغال، نظر مبارکشون ظاهرن به این است که اشتغال یعنی اشتغال عقلی در ما نحن فیه اوزه هست از اشتغال عقلی در قرائت یعنی در اقل اکثر ارتباطی. نظر مبارکشون به اینه، همون نکته که تعرض کرده، نه نظرشون به این است که در مسئله اشتغال این مسئله با عقل و اکثر ارتباطی با هم فرق ندارن در عقل در جهت عقلی کما اینکه تقریب دوم بود، و نه هم مربوط میدونن محل بحث را به مسئله محصل و محصل که آقای نایینی استفاده کرده. البته انظار بزرگان در فهم فرمایش بزرگان یعنی مسئول من این دو بزرگ هم طبعا الفاتم و خب متاش آزادی که دیگه معلوم هستن تفسیر هر چیزی هست در تفسیر کلام یک ساعت که با هم آزادی نیست، ما اینطور تفسیر کردیم. امر هفتم از اموری را که در مقصد تعبدی و تعصبی باید تعرض کرد این است که آیا اصل لفظی یعنی اطلاق هست که دلالت بکند یا بر تعبدیت یا بر توسلیت که مقتضای قانون کلی از راه اطلاق استکشاف میشه یا اطلاقی نیست در مقام. البته محل بحثمون روی مسلک تصویر تعبدی به نوعی که ما خودمون گفتیم در امر قبلی در طریق سوم که حساب متنم الجمع لتطبیقی باشه نیست، روی طرز تفکر بزرگان است. در اینجا جواب این حرف سه جور داده میشه. بعضی ها میگن که بله اصل لفظی هست و اقتضا میکند تعبدیت را، و این متنیست در طریق اولی را که در بحث سابق ذکر کردیم به دو تقریب و هر دو را مناقشه کردیم که اطلاق عوامل اقتضا میکند تعبدیت را. جواب دومی که داده میشه اینه که بله اطلاق هست ولیکن اقتضا میکند توسلیت را. جواب سومی که داده میشه این است که نه اطلاق نیست در مقام. محل کلام ما مقایسه یعنی حکومت بین این دو مسلک اخیر است، که مسلک اول جوابش قد داده شد. یعنی محل بحث در اینه که آیا اطلاقی در مقام هست و که اقتضا بکند توسلیت را، یا اطلاقی در مقام نیست بلکه اهمال است. در اینجا سه جهت بحث باید طرح بشه تا بتونیم این که در بین این دو قول حکومت کنیم و اختیار بکنیم یکی از این دو قول. جهت اول در این است که آیا اطلاقی را که در قبال تقیید است، بر فرض استحاله تقیید که مشهور است ولو ما قبول نکردیم بلکه ادهی قبول دارن، آیا اطلاقی که در قبال تقیید است بر فرض استحاله تقیید، آیا این اطلاق هم مستحیل است یا نه؟ مرحوم آقای ناینی قدس الله سره می فرماین بله، از استحاله تقیید یستحیل الاطلاق بلکه احمال هست. این یک جهت است که باید مذاکره شد. جهت دوم اینه که بر فرضی که اطلاقی که در قبال تقیید است قبول کردیم اینی که نیست، آیا اطلاقی که در قبال تقیید نیست یعنی در قبال لا اطلاق است یعنی اطلاق ذاتی، آیا هست یا نیست؟ جهت سوم در این است که بر فرض این که این اطلاق ذاتی را قبول کنیم که هست، آیا میشه به این که او یعنی او را استکشاف کنیم از اطلاق لفظی و اعتماد کنیم برای توسلیت به او یا نه؟ پس ما سه جهت بحث داریم فعلا. بحث اول در این است که آیا اطلاقی را که در قبال تقیید است یعنی اطلاق لحاظی در قبال تقیید لحاظی، بر فرض این که تقیید مستحیل باشد به دواعی قلبیه از ناحیه این که اینها از انقسامات ثانویه هستند کما این که بزرگان فرمودند، آیا این اطلاق مستحیل است یا نه؟ گفتیم آینانی می فرمایند بله مستحیل است این اطلاق، و بعضی می فرمایند به این که نه این اطلاق مستحیل نیست بلکه واجب است، لازم است، ضروری است. مدعای مرحوم آینانی که این کبرا را می فرمایند که از استحالت تقیید یستحیل الاطلاق مبتنی بر اساس این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد. مدعای مرحوم آینانی قدس الله سره در این مطلبی که فرمودند که از استحال الاطلاق تقیید یا صحیح الاطلاق دو تقریب داره. یک تقریبش که مشهوره و در تقریبات ها نوشته شده مبتنی است بر این که تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه باشد. تقریب دوم که در رساله مخطوطه ای را که سابقا اشاره کردم از تعریفات ایشان ما استنساخ کردیم ذکر فرمودن مبتنی بر این مطلب نیست، حتی اگر تقابل بینشون تقابل تضاد هم باشه باز از استحال تقیید یستحیل الاطلاق. فعلا تعرض میکنیم برای تقریب اولی که مشهور است و در تقریرات ها مذکوره، و اون اینه که بگیم به این که چون بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و اطلاق عبارت است از عدم تقیید در مورد قابل، لذا اگر قابلیت محل نبود کما هو المفروض یعنی قابلیت از وی تغییر نبود، طبعا اطلاق هم معنا نداره، چون فرق بین تقابل سلب و ایجاب و عدم و ملکه بعد از این که مشترکن در این حیث که تقابل وجودی و عدمی است، با هم امتیازشون در اینه که در تقابل سلب و ایجاب در سلب اعتبار نشده قابلیت از برای وجود، ولیکن در عدم و ملکه اعتبار شده قابلیت وجود. مثلا در وقتی که میگیم به این که مثلا زیدون موجودون یا معدومون، در اینجا معدوم درش هیچ جهت قابلیت وجودی عکس نشده، میشه بگیم شریک الباری معدومه، وان که قابلیت وجود نداره. ولیکن ایما مثلا اعما عبارت است از کسی که چشم نداشته باشه و قابلیت بصر داشته باشه. فرق بین عدم و ملکه و بین سلب و ایجاب در این است که در ناحیه عدم قابلیت وجود ملکه مفروض است، ولیکن در سلب و ایجاب مفروض نیست، مفروض لحاظ نشده این جهت. چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، پس اگر که محل قابلیت تقیید را ندارد، قابلیت اطلاق را هم ندارد. این تو تقریبا محصل فرمایش ایشان. بعضی از آقایان ایشان اعتراض کردند، به دو اعتراض. اعتراض اول این است که قبول نداریم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشه، بلکه تقابل اینها تقابل تضاد است، و چون از قسم ضدینی هستند که لا سامان صلاحونا، اگر یکیشون مستحیل شد طبعا اون یکی دیگه متعین میشه. فرض کنید بین که جسم یا ساکن است یا متحرک، اگر که سکون در یک جسمی محال شد، طبعا تحرک ضروری خواهد شد. و اما وچی اینی که چرا تقابل را در اینجا ما تقابل تضاد بگیریم؟ تقابل تضاد بین دو امر وجودی است، امران وجودیان بین هما آیت الخلاف یتعاقبان علی محل واحد. چرا وجودی میگیریم اطلاق را، چرا عدمی نمیگیریم؟ تا صحبت عدم و ملکه بیاد. گفته میشه به این که خود این امر واضحیه، به واسطه این که اطلاق انسان وقتی که یک شیئی را ملاحظه بکنه، مقیس به غیر، یا اون غیر را دخیل قرار میده، یه اسمش تقییده، یا اینی را که اعتبار میکنه و لحاظ میکنه این که او دخیل نیست، این اسمش اطلاق است. لحاظ عدم دخالت خلاصه مرجعش به اطلاق، معلومه که لحاظ امر وجودی است. این به یک تعبیری که شده در یک تقریب، البته حالا توسعه باید داد که تفیض پرستر بشه. گفته میشه، یعنی دیگه من اضافه میکنم که بابا مگر اطلاق و تقیید از اینها از اعتبارات ماهیت نیست؟ اعتبارات ماهیت خب همینطوری که تقیید اعتباره، اطلاق هم اعتباره. خب دو تا اعتبار در جهت اینکه وجودی هستن با هم دیگر فرق نمی کنن. این بر فرض اینکه شما خود اعتبار را حساب می کنید. اگر معتبر را حساب می کنید، واقع را حساب می کنید، حقیقت اطلاق ارسال است، رفض غید است، تمامیت این ماهیت است برای اینکه موضوع یا متعلق باشه. تمام این امور وجودی است. اگر صحبت الفاظم بود این که رفض الغیوب، یعنی انسان ماهیتی را قیاس به یک جهت اخرایی میکنه، اعتق رقبتن به ایمان قیاسش میکنیم، لحاظ میکنیم ایرا که دخیل نیست ایمان، به این خب این امر وجودی است. اگر بگید رفت میکنیم یه حالت اون را، خب باز این باز این امر وجودی است. اگر که بگید که مرسل او امر وجودی است. اگر که الفاظ موجود که بگید این که تمام متعلق در اعتق رقبتن، متعلق و متعلق در اعتق رقبتن خود رقبه است، تمام است، این تمامیه در وجودی است. اجمالا ما عدمی نمیفهمیم در اطلاق معناش چیه که الفاظ موجود که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه باشد، تا اینکه شما از این استنتاج کنید که از استحالت تقیید یستحیل الاطلاق معنا نداره، بلکه تحقیق اینه که تقابل بین اینها تقابل تضاد است. و وقتی که تقابل بین ضدین شد، اگر چون ثالثی هم ندارد، یکیشون که محال شد دیگری ضروری خواهد بود. این طورها می فرمایند جواب از این صحبت، یعنی این اشکالی که فرمودن با آینایینی قدس الله سره، این است که تقیید را همونطوری را که مکرر اشاره کردیم، تقیید عبارت است از یک عمل ابداعی نفسی که مرجعش به ایجاد نسبت ناقصه است بین دو مفهوم، که یک نوع ترکیبی است. انسان به لحاظ این که میخواد یک مفهوم مزیقی درست بکند که یا موضوع یا محمول در قضیه خبریه یا انشائیه قرار بده، اگر که ماهیت را قیاس به غیرش کرد و بین این دو این ربط ابداعی که ازش تعبیر میکنیم به نسبت تقییدیه را اگر ایجاد کرد، این اسمش میشه تقیید. و اگر این کار را نکرد، ما تعبیر میکنیم از او به این که به اطلاق او کار نکردنه نه کار کردنه. اطلاق کار نکردنه در مورد قابله، منتهای هم این کار نکردنه در مورد قابل این را گفته میشه، یعنی دیگران منشأ کاری نکرده اعتق رقبه، نه اینکه یک کاری کرده. از این مطلب الفاظ مدین که تعبیر میشه تعبیراً ادبیاً، یعنی به طرز مجاز و استعاره و کنار و اینها اقلا میگن به این که اطلق او ولش کرد، ارسل او رفض او، نمیدونم فرض کنید که این حرفا حرفای دیگرانه. اونها این نکار نکردن انسان را الفاظ مدین یک آدمش نمی کنه یک کاری را، فرض کنید کسی آمد پا نمیشه کاری نکرده، اون وقت دیگران هم که میگن به این که الفاظ محتک هم دام کدا کرد کلان شد آسمون بزنید آمد امثال این بود. این کار نکردن در مورد قابل هم اندل اقلا کار حساب میشه، روزه گرفتن نخوردن چیزی را الفاظ با قضیه این که خب بحث انسان بحث مقادم میخواد الفاظ مدین یا مثلا تقید به اینجا هست که نکنه کاری را، طبعا این هم یک کاریست، واسه لازم نیست کار حساب شدن انسان یک کاری کرده باشه. بعض وقت کار نکردن هم خودش جرم است، خودش یک عملیست، چرا نکردی؟ خب چرا نکردی؟ یعنی در مورد قابل دیگه خودش مسئله ایست. علا یه نحوه کار اینها، اما لحاظ و اعتبارات ماهیت را مکرر گفتم، اعتبارات ماهیت نه به معنی تصور یا مقارنه بین این دوست، شما تفاصیل این مطالب در مقارنه تفاصیل خواهد آمد، بلکه مرجع اعتبار به همین نیست که گفتیم این اعتبار است، معناش اینه. و این تعبیرات همه ادبی است. و اما تمامیت، خب تمامیت چه میگید که تمامیت موضوعی نه تمامیت ارزی، این تمامیت را چه میگید؟ این تمامیت منتظر یک امر انتظاری است از عدم تقیید، یعنی تمام موضوع بودن، تمام متعلق بودن، غیر را دخیل نکردن. این تمامیت این عبارت است الفاظ موجود که امر انتظاری است، از این کار انتزاع میشه. پس بنابراین در حقیقت اطلاق چیزی نیست، کاری نیست، کار نکردن یعنی نسبت تقییدی ایجاد نکردن با قیاس با اینکه یعنی به نسبه بشه این مقیس و علی در مورد قابل این را کار حساب میکنن، تعبیرات مختلف میکنن، اطلقه و اصله و رفزه و هرکس در لغت عرب این الفاظ ممکن است بین که در لغت دیگه تعبیرات ادبی دیگه داشته باشن، اما نه معنیش اینه که امر وجودیه. خب گفته بشه پس بنابراین چرا عدم و ملکه میگید اگر تمامیت و امر انتزاعی میدونید؟ عرض میکنم بین که عدم و ملکه همونطوری که ما توضیح دادیم امر بسیطیست، منتزه است. الفاظ مدین اعمال نه معناش عدم در مورد قابل مرکب نیست، یک مفهومیست منتزه از عدم در مورد قابل. کفر یک مطلبی است که منتظر است از عدم اسلام به نسبت شخص ممیز، لذاست که به اصل هم ثابت نمیشه. نمیشه بگیم بین که این بچه قبل از اینکه ممیز باشد، قبل از این وقتی که به دنیا آمد که اعتقاد اسلامی نداشت، اثبات استصحاب بکنیم این امر عدمی را تا زمان تمیزش بگیم الان کافرون. نمیشه هم چیزی کفر ولو عدم ممالک از تقابلش با ایمان، ولیکن چون امر انتظاییست این اصل مثبت لازم میاد. بعض من دیدی که امر انتظاییست در اعدام ملکات همه همینطوره و اطلاق و تقیید هم همطور که مرموع آینایی نیر قدس الله سر رفتر بودن امریست عدمی و تقابلش با تقیید تقابل عدم و ملکه است. این اشکال اول بر فرمایش ایشان به این هم جواب. اشکال دوم بر فرمایش ایشان این است سلمنا به این که تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه باشد، ولیکن قابلیت در موارد عدم و ملکه قابلیت در وقت و شخص معتبر نیست، بلکه قابلیتی را که معتبر است در عدم و ملکه قابلیت ولو به حسب صنف ولو به حسب نوع ولو به حسب جنس، هر کدوم از اینها قابلیت داشته باشد، یعنی به لحاظ اونها قابلیت باشد، کافیست در این که این عدم و ملکه باشه. همینطوری را که در معقول هم این جهت را تصریح کردن که یک دفعه قابلیت در وقت و شخص است، یک دفعه لا در این وقت این قابل این جهت نیست، در این وقت یعنی این شخص قابل نیست، نوش قابله. بلکازان مدین که مثلا اعما شخص اکمه قابلیت بسر نداره، ولی که نو انسان قابله، یا به قول آیان اقرب کرد و که اما فی الاقربی و الفاظ مدین در اقرب، خب میگن این که خودش که چشم نداره، الفاظ ولی که نو حیوان قابل چشم لذا ازش تعبیر میکنیم به اعما. طبعا این فرضی مبتنی بر اینه که مثل بعض از حیواناتی که چشم ندارن الفاظ بازاردار خاصی را که از حرکات تشخیص میدن، الفاظ مدین عرب هم همین سنف باشه و کیف ماتا الفاظ مدین که قرار گفته میشه. بینیم که این خلاصه مطلب گفتنی به این که همین قضیه که بین اینها عدم و ملکه هست و قابلیت هم در شخص نیست، پس بنابراین اطلاق مستحیل وقت علمه، یعنی وقت استحاله تقیید. این خلچیست که شده است و خلاصه ایشان در وهمی واقع شدن شیخون الاستاد قدس الله سره. واسه این که میگم به اینکه مثلا میبینیم اعما به جدال گفتن این که فلان، ولیکن تحت مثلا این نیست. عرض میکنم به این که این اشکال هم خیلی روشن نیست، از ناحیه این که در همون کتب ذکر شده که عدم و ملکه دو اصطلاح داره، یک عدم و ملکه مشهوری، یک عدم و ملکه حقیقی. عدم و ملکه مشهوری همونیست که مشهوری میگن، بین که تعبیر بده من منظومه میگرد این که تعبیر کردیم باسه که مشکوب اندن ناسه و همچین در منطق در فن مقولات عشق هم به این اصطلاح عدم و ملکه گفته میشه. در اینجا عدم و ملکه درشون